به نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سال روز میلاد مبارک و با فضیلت آقا ابا عبدالله الحسین سلام الله تعالی علیه به محضر مولای من بقیت الله الاعظم و بانوی کرامت حضرت معصومه سلام الله تعالی علیها تبریک و تهنیت باد. و همینطور روز پاسدار مبارک باد انشاءالله. سید الشهدا یک خصائصی دارد، خصائص زیادی. یک دونه خاصیتش و خصوصیت رو عرض کنم به مناسبت دیگه زیاد وارد این وادی نشیم که از بحث عقب نیفتیم. در باره سید الشهدا گفته شده است از زبان مبارک رسول الله الاعظم که اعز اهل الارض، یعنی و اعز اهل سما است. این تعبیر فقط در باره سید الشهدا عبارت از این قرار است: من اراد ان ينظر الى اعز اهل الارض و اعز اهل السماء فلينظر الى الحسين. از زیارت 24 میلیونی اربعینش پیداست تا ابد شمع شبستان مرام است حسین، به خدا بر همه خلق امام است حسین. سلامتی وجود مقدس ارباب عالم هستی و امام عصر و شادی روح آقا سید الشهدا صلوات خط کنید. تحقیق تکمیلی درباره مدارک قاعده میسور، روایات رو در این رابطه بحث می کردیم، رسیدیم به روایت سوم که چه بود: ما لا یدرک کلهو لا یدرک کلهو، عربی معروف، قوال العالی جلد 4 صفحه 58. رأی شیخ انصاری و رأی محقق خراسانی در این رابطه گفته شد، محصل آراء این دو شخصیت این بود که دلالت این حدیث بر مطلوب کامل نیست. سه، رأی و نظر محقق نائینی، کتاب اجود التقریرات جلد 2 صفحه 314، محقق نائینی می فرماید که ظهور این روایت در مطلوب واضح است، به این معنا که ما لا یدرک کله، لا یدرک کله دلالتش بر انجام افراد ممکن آن عمل مرکب زی اجزا فی غایت القوه، یعنی اگر یک جزء متعذر بشود آنچه که باقی مانده است باید انجام بگیرد. این مطلب از این روایت به کل وضوح استفاده می شود. اما اون اشکالی که در کلام شیخ آمده بود که بگیم این حدیث مربوط باشد به عام افرادی، یعنی عام افرادی اصطلاح دیگرش عام استغراقی، متعلق باشد به طبیعت زی افراد، می فرماید که این ادعا فی غایت البعد، بلکه دیروز بعضی از عزیزان به این نکته اشاره کردند و گفتم صبر، بلکه می فرماید دلالت حدیث بر این است که هر آنچی که واجب باشد یا مستحب، اگر همه آن اجزا از عمل واجب یا عمل مستحب قابل انجام نبود، باقی مانده اگر مستحب است به نحو مستحب باید انجام بگیرد، اگر واجب است به نحو واجب باید انجام بگیرد، بلا شبهت ولا اشکال. بنابراین در دلالت این روایت بر مطلوب حالت منتظره وجود ندارد و آنچه که و آنچه که به عنوان یک نکته قابل توجه در این رابطه وجود دارد این است که باید باقی مونده در حدی باشد که عنوان عمل به آن صدق کند، مصداق عمل واقع بشود. این را باید از طریق دیگر به دست آورد، اما اصل قاعده میسور به عنوان یک قاعده و مدرک آن به عنوان دو علوی دو روایت مشهور قابل انکار نیست و قاعده درستی است، مدرک آن هم مدرک قابل اعتمادی است. محسن فرمایش محقق خراسانی با آسانسازی از این قرار است. محقق نعیمی چهار، رأی و نظر سیدنا استاد، کتاب مصباح الاصول جلد دو صفحه 558، در این مورد یعنی در باره دلالت این حدیث و شرح آن بحث مبسوطی دارد که در ضمن بحث ها اشاره شده است و تکرار نکنم. آنچه که به عنوان رأی نهایی خودشان اعلام می فرمایند در همین صفحه تحت عنوان و تحقیق این است که می فرماید این روایت در جهت اثبات اعتبار برای قاعده میسور قابل التزام نیست. اولا این روایت عنایت کنید رأی و نظر سیدنا الاستاد درباره روایت ما لا یدرک کله لا یدرک کله. اولا این روایت از لحاظ سند ضعیف است و عمل مشهور اولا و ثانیا و ثالثا جبران آور نیست. اما اولا ثابت نیست که مشهور در مقام فتوا به این روایت استناد کرده باشد. اولا و ثانیا مشهور متأخرین است و ثالثا گفته بودی عمل مشهور که جبران بکند سندی رو باید روایت مسند باشد، سندی باشد. این روایت مرسله، مرسل اصلا سند ندارد تا بگیم سند ضعیفی است. به وسیله عمل مشهور جبران می شود. اضف الی ذلک که این روایت در کتب معتبر روایی هم ذکر نشده است، سند قابل اعتماد نیست. و اما دلالت آن می فرماید که دلالت این حدیث دائر است بین دو امر. یک، روایت دلالت داشته باشد که ما لا یدرک کله، منظور از این ما مای مجموعی باشد، یعنی منظور عام مجموعی که بگیم از یک مجموع اگر یک جز اشرفت عام مجموعی یا مرکب زی اجزا که مجموعه از اجزا هست، اگر یک جز یا بعضی از اجزاش متعذر بود بقیه آن اجزا باید انجام بگیرد. لا یترک کله، در این صورت این روایت بر مطلوب دلالت میکند و امری که اینجا میاد به حکم عقل نیست، به تعبد شرع است. باید امر مولوی باشد. جزاک الله خیرا، این درسته. این یک طرف احتمال. طرف دیگر احتمال یا احتمال دوم این است که احتمال دوم این است که منظور از ما لا یدرک کله، که ما موصول ترجمهش شیء یا کل شیء هست. منظور از این کل شیء طبیعت زی افراد باشد، عام استغراقی، که در آن صورت معنا این می شود که اگر مولا بگد اکرم الفقها، اگر گفت اکرم الفقها، متعلق امر طبیعت جامع بین افراد است. اگر یک فرد از این فقها در قلمرو اکرام نبود و مورد اکرام قرار نگرفت، یعنی اکرامش متعذر بود، بقیه اکرامش ساقط نمی شود. لا یترک. اگر این معنا و این احتمال درست باشد، ربطی به مدعای ما ندارد. بحث ما درباره یک عملی است که امرش دائر است بین اقل و اکثر، یعنی یک عبادت زی اجزایی که دائر بین اقل و اکثر هست، اون می شود یک مرکب زی اجزا، نه یک طبیعت زی افراد. اولا و ثانیا در باره طبیعت زی افراد نسبت به باقی مانده از افراد طبیعت اگر امری وارد بشود، آن امر ارشادی است، ارشاد به سوی حکم عقل است، که عقل حکم میکند، که امر تعلق گرفته است به طبیعت. بعضی از افراد طبیعت که متعذر شد، طبیعت از بین نرفته، افراد دیگری که هست باید مورد عمل قرار بگیرد، باید اکرام بشود در مثالی که گفتیم. پس از این شرح مفصل و دقیقی که ایشان دارند، مختصر و دقیق، البته این قسمتش خیلی تفصیل نداده، تفصیل مال ما بود، مختصر ذکر کردن، اضافات مال حقم العباد بود. با این توضیحی که داده شد، می فرماید این روایت امرش دائر است بین دو احتمال. شما که فاضلید تا بگیم امر یک نص دائر شد بین دو احتمال، شما میگید احسنت، مجمل است، یعنی از ظهور خبری نیست که یخت، بنابراین ظهوری در کار نیست و قابل استناد نخواهد بود. در نتیجه بحث و ادامه می دهند در صفحه 560، می فرماین که و المتحصل که نه این روایات دلالتش و سندش کامل نیست، سه تا روایت، بلکه قاعده میسور از اساس مدرک معتبری ندارد، این قاعده یه قاعده ای هست که عنوان شده است، اشتهار یافته، ولی رب مشهور لا اصل له، این اصل ندارد. بعد می فرماید لا نزایق، که این لا نزایقشو کار داریم. لا نزایق، ما سختگیری نمی کنیم. مواردی که از سوی شرع بر اساس دلیل خاص ثابت شده است، مثل حج و صلات، که اگر بعضی از اجزاش متعذر شد ما بقیه رو انجام بدید. از صلات لا تترک به حال، تا مرز اشاره به پیش دارید، و حج هم در یک حد اقلی می توانید در صورت تعذر به پیش برید. اینا نص خاص دارن، با قاعده میسور تطبیق میکند، که تطبیقش یه تطبیق ذوقی یا قهری است.
ما اینکه به کنم روایت نبوی معروف خدا آمدکن به شرک فرق و مبسط اخون، مثلا این روایت هر مراد به افراد بود، که اشکالات خود ایشون معاقد نایمی و افاسی ما هم کردن، که اصلا رفتی به تطبیقی ایزا نیست، طریقت ایزی افراد که این قصد در اینجا آمد. پس اصلا قاعده میسور رفتی به این ندر دلت رایی نمی کنه و اجنبی از این کنه نحوفیه. باز ایشون خواهد از دلیل دیگر قاید میسور استفاده میشه، از دلیل دیگر قاید میسور اصلا تطبیق به این نمی کنه، از باب دیگری میگه اگه متعذر، یعنی تطبیق اصلا قاید میسور نداره، ولی که این حدیث هم دلت داری
مطلب. شما عنایت کنید، ایشان مطلب رو تأیید میکنه، اشکال نبود، شما حسن ترقی بود.
دوستان اگر گفته شدن که این روایات از صلات
من جهت داره، شما الان دنبال جهتش نرید، ما رفتیم تحقیق کامل کردیم، به لطف خدا دلالتش رو و جهتش رو خوب بررسی کردیم، تا یه چند روزی اینجا رسیدیم، دلالتش تا حالا در این حد شد. الان اگه اجازه بدید اون خواسته ذهن شما رو یادآور بشویم انشاءالله. و اما جمع‌بندی و تحقیق در باره مدرک قاعده میسور، آنچه که تا به حال گفتیم و بحث شد، در جمع‌بندی این مطالب رو اعلام میکنیم، که شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائمی و سیدنا الاستاد در دو مرحله اظهار نظر دارند. یک، دلالت این روایات که به عنوان مدارک قاعده میسور هستند، دو، در جهت اعتبار خود قاعده. قطع نظر از این روایات، مرور کوتاهی در جهت جمع‌بندی. شیخ انصاری روایت اول را فرمودند که دلالتش بر مطلوب کامل است، اصلا یادتون، و به دو روایت دیگر اشکال کردم، و محقق خراسانی بر دلالت روایات اشکال داشتند، و محقق نائینی دو روایت از آن سه روایت را از حیث دلالت کامل اعلام کردند، فرمودند و دلالت روایتین علی المطلوب فی غایت القوه، بالاتر از این نمیشه، فی غایت القوه. سیدنا الاستاد که الان گفتیم مطلب از این قرار شد که دلالت رو کامل ندانستن، این جمع‌بندی و مروری بود. اما تحقیق این است که این اعظم صاحب نظر، یعنی این صاحب نظرانی که گفته شد و که هر کدام صاحب مکتب اصولی است، به طور کل شیخ انصاری و محقق خراسانی اصل قاعده میسور را از اساس بی اساس نمی دانند. قاعده میسور را به عنوان قاعده تلقی به قبول کرده اند، که بیان شیخ انصاری را در حافظمون سپردیم که گفت در اقل و اکثر می شود از قاعده میسور استفاده کرد به این مضمون. و محقق خراسانی هم می فرمایند که در آخر سر قاعده میسور جایی کارایی دارد که ما بقی صدق میسور بکند. اصل قاعده درسته. و محقق نائینی هم قاعده میسور را به عنوان یک قاعده دارای مدرک روایی اعلام کردند، منتها تردید و دغدغه‌شان چه بود؟ که باید در باری اجزاء باقی مونده دقت و تحقیق کامل به عمل بیاد، که آن اجزاء باقی مونده در حدی هست که مصداق عمل به او صدق کند یا نیست. این محصل آراء این اعظم بود عزف الازالک، هم که این عزف الازالک که قاعده تحقق قاعده فقهی به دو گونه است، قبلا هم گفته ایم، یک قاعده منصوصه، دو قاعده استیادیه. منظور از قاعده منصوص آن است که یک قاعده فقهی نصاً از روایت معتبری گرفته شده باشد، مثل قاعده لاتعاد، مثل قاعده لازهر، که این عنوان قاعده عین نص. اینجاست که ما میریم به سراغ اون نص، مثلا میریم لازهر رو تحقیق میکنیم که سندش درست است یا نیست، و شما دیدید که محقق خراسانی فرمود اگه یادتون است که لازرر حدیث متواتر است به نحو تواتر اجمالی. اینا در حافظتان دارید، انشاءالله فضلا هستید و محققی. و اما قسم دوم قاعده استیادی است، مثلا قاعده اطلاق، که گفته می شود این قاعده از تتبع در موارد مختلفی به دست آمده است که من اطلف مالا غیر فهو له ضامن، یک نص خاصی تحت این عنوان نداریم اما از موارد مختلفی استیاد شده است. استیاد یعنی اتخاذ یا سید سید شده است، به دست آمده است. محقق شکارچیست دیگه، شکار کرده است. این دو قسمو که در نظر گرفتید، حالا با ذهن و ذوق که دارید جهت بحث ما رو هم عنایت فرمودید. ما در این رابطه میگیم اولا قاعده میسور میتواند یک قاعده منصوصه باشد که کلمه میسور در نص آمده، روایت علوی. شما میگید که اون روایت اصلا در اون کتب معتبر روایی نیست و شهرت هم که جابر نمی شود. این رویه را ببینید، اما اون طرف قضیه را هم یه نگاهی بکنید. آیا قاعده میسوری یا افغان، آیا این حدیثه که المیسور لا یسقط بالمأسور که علامه مجلسی صاحب جواهر صاحب عناوین و اعاظم دیگر این روایت رو ذکر کرده باشن، شما این طرف رو نگاه کنید، آیا میشه بگید این روایت مجعوله؟ اینو بگید دیگه. میتونید مهر جهل به روش بزنید؟ کلا، هرگز. بنابراین روایت معروف و مشهور که شاید نه دهها شاید صدها بار المیسور لا یسقط بالمعسور فی السنت المحققین والمحققین والعلماء ذکر شده است، اونها علت تحقیق با یک روایت بی اساس و مجبور این همه اعتبار قائل شده باشم. بنابراین شهرت و اعتباری که در این حد باشد به طور دقیق وثوق آور است. ما در بحث حجیت خبر چه گفتیم؟ موضوع حجیت خبر بر اساس رأی خود سیدنا الاستاد که در معجم رجال هم مراجعه کنید این تعابیر را داشته باشم، بر اساس مسلک خود ایشان هم موضوع حجیت خبر چه بود؟ وثوق به صدور، نه موثوق و صدور. موثوق و صدور یکی از طرفه، باید محقق شخصا اطمینان به صدور پیدا کنه، به عبارت دیگر اطمینان پیدا کند که این حدیث مجعول نیست، حالا از هر طریقی باشد. یک طریقش صحت سنده، طریق دیگر عمل اصحابه، طریق دیگر شهرته، طریق دیگر جودت متن. اینا رو در رجال گفته. این اولا. و ما پس از اغماز و تنزل میگیم آنچه را که سیدنا استاد میگد، عنایت کنید نقطه ظریف اینجاست. سیدنا استاد درباره یا حضرت عباس میگه وقت داره تمام میشه، ما تازه موتور ما گرم شده است. خب پس این قسمت رو بگم و بماند. نکته رو در ذهنتان بسپارید که درباره قاعده میسور فقط در این جمع صاحب نظران اصول فقط سیدنا الاستاد می فرماین که این قاعده اساس نداره. مسلک ما هم که این است که خبر دارید که ما رد بر عازم نداریم و به خود حق نمیدیم، ولی که عرض میکنیم توجیهی برا کلامشون. ایشان که میفرمایند که اعتبار ندارد درست است، از جهت دلالت روایات نظرشان هم که عمدتاً سند هست، بله از حیث سند این روایات سند معتبر و موثقی ندارد، بنابراین جهت نظر شریف ایشان که بفرماید قاعده میسور اساس ندارد مربوط می شود به سند این روایات و درست است، این روایات سند ندارد، قبول متینان جدن. اما شهرت بین متأخرین را هم برای شما مکرر گفتیم که شهرت متقدمین نقش جبران را دارد و شهرت متأخرین در حد یک مؤید است و این فرمایش ایشان درست بلا اشکاله. اما بدانیم که قاعده بر فرضی که این نصوص کامل نشود قسم دومی داریم، قاعده چی؟ استیادیه. الان بحث رسید به جایی که ثابت کنیم این قاعده میسور قاعده استیادیه است که شرح این معنا و تحقیق دیگر بگذار و بگذار تا درس دیگر انشاءالله فردا. سلامتی آقا و جان. سلام.